پیام دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
محبت نور است در هر خانه بتابد. ای هر که هستی، لحظه‌ای در خود نگر باش. خوبی، ولی از آن چه هستی خوبتر باش.
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم. خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانیم. حرف زن، ابر مرا باز کن، دیر زمانیست که بارانیم.
دوستان خوبم سلام. سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان، شما جوانان امروز و دیروز که صرف نظر از عدد شناسنامه دلتون، فکرتون و روحیتون همیشه جوونه. من نوید توکلیم و امروز پنج شنبه 16 اسفند ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 7 مارس 2019 میلادی 524مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه میکنم. به مجله جوانان خوش اومدید. خب مجله امروز رو هم با نقطه سرخط شروع می‌کنیم که این هفته به نظرم موضوع و محتوای جالبی داره که پیشنهاد می‌کنم از دستش ندید. بعد از اون کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ رو می‌تونید بشنوید و نهایتاً با آخرین برگ مجله جوانان رو به پایان می‌رسونیم و با هم خداحافظی می‌کنیم. پس لطفاً جایی نرید و تا آخرین برگ همراه ما بمونید. مرسی. این مجله جوانانه، برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید از طریق تلفن 201-703-671-8888، صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام. نقطه سرخط. اینجا در جوار آدم‌هایی که 24 ساعت نگاهشان به دیوار فلز است، وجود حیوانات غنیمتی است. دسته‌های پرندگانی که معمولاً در شب‌ها پرواز می‌کنند اما در زیر سیطره نور مهتاب جادوی خیالانگیز دارند. ارکستر قورباغه هایی که مسکنی به جز مرداب کوچک چسبیده به اقیانوس ندارند. خرچنگ های پیری که هرچه سنشان بالاتر می رود گویی از اقیانوس گریزانتر می شوند و در زیر خاک رطوبت زده پای فنس ها فرو می روند و غرق خوابی عمیق می شوند. مارهای کنجکاوی که گهگاهی اشتباهی از زیر فنس ها به مانند غریبه ای وارد زندان می شوند و معمولا جانشان را به خاطر این تجاوز معصومانه از دست می دهند. عقاب منحصر به فرد ماهیخواری با گردنی سفید که هر وقت در پهنه اقیانوس شیرجه می زند شاه ماهی فراچنگ می آورد و توتی های هزار رنگی که همیشه خوش دارند جمع خانوادگیشان را در نوک بلندترین نارگیل ها برپا کنند. اینجا حیوانات برگزیده ترین عناصر در ذهن زندانی تنهایی هستند که دلخوشی به جز آسمان و جنگل اقیانوس آن طرف فنس ها ندارد. بهروز بوچانی، جزیره مانوس، ژانویه 2016. بله دوستان، بخش کوتاهی از کتاب رفیقی نه مگر کوهستان، نوشته ای از زندان مانوس، اثر بهروز بوچانی رو شنیدید. پناهجوی کرد ایرانی که به خاطر تلاش برای ورود غیرقانونی به خاک استرالیا حدود 6 ساله که در اردوگاه پناهندگان در جزیره مانوس زندانیه، اما همین حدود 1 ماه پیش برای نوشتن کتاب رفیقی نه مگر کوهستان، نوشته ای از زندان مانوس، گرونترین جایزه ادبی استرالیا رو از آن خودش کرد. بهروز بوچانی همونطور که احتمالاً میدونید این کتاب رو به زبان فارسی روی گوشی موبایلش نوشته و اونو از طریق واتساپ برای امید توفیقیان فرستاده. امید توفیقیان هم نوشته های بهروز رو به انگلیسی ترجمه کرده و اونا رو در قالب کتابی با عنوان No Friends But The Mountains Writing From Manus Prison به چاپ رسونده که نهایتاً این کتاب موفق میشه در جوایز ادبی نخست وزیری ویکتوریا، جایزه 25,000 دلاری اثر غیر داستانی و جایزه 100,000 دلاری برای ادبیات رو به دست بیاره و رتبه اول سال 2018 رو کسب کنه. البته بهروز بوچانی حتی اجازه پیدا نمیکنه در مراسم اعطای جوایز ویکتوریا شرکت کنه، اما سخنرانیش از طریق ارتباط ویدیویی پخش میشه که در پایان نقطه سرخط این هفته ازتون دعوت میکنم ترجمه فارسی این سخنرانی تکان دهنده و قابل تأمل رو بشنوید. شش سال پیش که به جزیره کریسمس رسیدم، یکی از مأموران اداره مهاجرت مرا به دفترشان فرا خواند و گفت که ما شما را به کمپی در جزیره مانوس در قلب اقیانوس آرام تبعید می‌کنیم. به او گفتم که من یک نویسنده‌ام، اما او تنها پوزخندی زد و بلافاصله به مأموران دستور داد مرا به مانوس تبعید کند. سال هاست که این تصویر را در ذهنم نگه داشتم، حتی زمانی که این رمان را می نوشتم و حتی همین الان که دارم این سخنرانی را می نویسم. رفتار آنها آشکارا تحقیرآمیز بود، اما زمانی که به مانوس رسیدم تصویری دیگر در ذهنم خلق کردم، تصویر رمان نویسی جوان در زندانی دوردست. بعضی وقتها نیمه برهنه در داخل زندان و در کنار فنس ها قدم می زدم و نویسنده ای را تصور می کردم که اسیر شده است. این تصویر برایم تکان دهنده و الهام بخش بود. سالها این تصاویر را در ذهنم نگه داشتم، حتی زمانی که مجبور می شدم برای دریافت غذا در صفهای طولانی بایستم و یا دیگر لحظات تحقیرآمیز را تحمل کنم. این تصاویر همیشه به من کمک کردند تا از شأن و منزلت انسانیم پاسداری کنم، تا تصاویری الهام بخش تا هویت خودم را به عنوان یک انسان حفظ کنم. در واقع من این تصاویر را برای مقابله با تصویری که سیستم سعی می کرد بر ما تحمیل کند خلق کردم. بعد از سالها مبارزه با سیستمی که به طور کامل هویت انسانی و فردیت ما را نادیده می گرفت، خوشحالم که حالا به اینجا رسیدم. بودن من در اینجا و در برابر شما ثابت می کند که همچنان واژه ها قدرت این را دارند که سیستم ها و ساختارهای ضد انسانی را به چالش بکشند. من همیشه گفتم که به قدرت کلمات و ادبیات باور دارم. من باور دارم که ادبیات توانایی ایجاد تغییر را دارد و می تواند ساختارهای قدرت را به چالش بکشد. ادبیات قدرت این را دارد که به ما آزادی بدهد. بله، این حقیقت است. من سالها در قفس بودم، اما ذهن من همیشه واژه ها را خلق می کرد و همین واژه ها من را از مرزهای این زندان و این جزیره عبور داد. این واژه ها مرا به دنیای بیرون از زندان و به مکانهای ناشناخته رساندند. عمیقاً باور دارم که واژه ها بسیار قوی تر از فنس‌های این زندان هستند. اینها فقط شعار نیست. من یک ایدئالیست نیستم و اینها دیدگاه یک فرد ایدئالیست نیست، بلکه اینها سخنان انسانی است که اینجا در این جزیره به مدت 6 سال محبوس شده است. کسی که شاهد شگفت‌آورترین تراژدی‌های انسانی در این مکان بوده است. این واژه‌ها به من اجازه می‌دهند تا امشب در حضور شما ظاهر شوم. میخواهم در کمال فروتنی بگویم که این جایزه یک پیروزی است. این نه تنها یک پیروزی برای ماست، بلکه یک پیروزی برای ادبیات و هنر و فراتر از همه اینها یک پیروزی برای انسانیت است. پیروزی برای انسان بودن و شأن و منزلت انسانی او. پیروزی بر سیستمی که هیچگاه هویت انسانی ما را به رسمیت نشناخت. این پیروزی علیه سیستمی است که ما را به اعداد صرف تقلیل داده است. این لحظه زیبا و شگفت‌آور است. بیایید همگی ما امشب برای قدرت ادبیات جشن بگیریم. بهروز بوچانی، جزیره مانوس، 31 ژانویه 2019.
هنوز وقت
چه مستی هاست در صحبای تو، صحبای تو. هم چماران از نشیب در ها میگریزم، خستم سهرای تو، سهرای تو. مثل از یک لحظه دیدارت هنوز، هنوز. و چه مستی هاست صحبای تو، صحبای تو، صحبای تو.
اینجا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست. مستم از این عنوان آهنگی که با صدای آرمان گرشاسپی شنیدید. شعر این قطعه زیبا رو استاد محمد رضا شفیعی کتکنی سروده، آهنگش رو خود آرمان گرشاسپی ساخته و حتی تنظیمش رو هم به همراه بامداد افشار خود آرمان انجام داده. و اما قسمت جدیدی از برنامه کودکان منادیان صلح آماده پخشه، با هم گوش میکنیم.
کودکان منادیان صلح. خواهرم به من زنگ زد و گفت بیکاری الان؟ میتونی یه کمکی به من بکنی؟ میدونستم که باید بله بگم، چون خواهرم وقتی از کسی کمک میخواد یعنی واقعا کارش گیر کرده. گفتم باشه میام، چی شده مگه؟ گفت سارا کوچولوم تب کرده، نمیخوام از خونه ببرمش بیرون. این شاهینم امروز پدر منو در آورده، کلاس پیانو داره، لچ کرده که تمرینامو انجام نمیدم و حاضرم نیستم تنهایی برم کلاس. کلافه شدم به خدا، تو رو خدا زودتر بیا. به خونش که رسیدم دیدم شاهین یه گوشه چنباتمه زده و اخماش تو همه، در حالی که لباس پوشیده و منتظر منه. بوسیدمش و بدون هیچ سوال جوابی گفتم پاشو بریم خاله جون. حالش گرفته بود. میدونستم اگه حرفی بزنم ممکنه بزنه زیر گریه. تاکسی گرفتم و تمام مدت توی تاکسیم هیچی نگفتم. فقط دستش رو توی دستم گرفتم تا برسیم به کلاس. اونجا که رسیدیم میدونستم معلم پیانوش در حالی که خیلی پیانیست ماهریه بسیار بد اخلاق و ایرادگیره. تمام مدت توی راه دعا می کردم که درسشو خوب بزنه و معلمش امروز زیاد اذیتش نکنه. وقتی درسش رو می زد توی دلم دعا کردم اینجا رو درست بزن، اشتباه نکنی. یا دو سه باری با چوبی که در دست داشت روی دستش زد که مشتو اشتباه گرفتی، ولی خیلی داد و بیداد نکرد. توقع داشتم حالا که درسشو خوب زده لااقل یه تشویق کوچولو بگیره، ولی از تشویق خبری نبود. به هر حال درس جدید رو گرفت و لحظات پرتنش کلاس به پایان رسید. دوتایی از کلاس زدیم بیرون. هوای خنک که به صورتم خورد احساس کردم که از خفگی نجات پیدا کردم و آزاد شدم. دست کوچیکش رو توی دستم گرفتم و گفتم خوب بود خاله؟ گفت همینقدر که از داد و فریاد زیادی خبری نبود یعنی درسمو خوب زدم. بهش خندیدم. گفت خاله من نمیدونم چرا باید برم کلاس پیانو. هرچی به بابا مامانم میگم پیانو دوست ندارم میگن باید بری. اونم پیش همین معلم. چیزی نگفتم. یادم اومد یه دفعه که با خواهرم سر این موضوع بحث کرده بودم به هم گفته بود تو این شهر رو نگاه کن. هر کی سرش به تنش میارزه بچهش رو گذاشته کلاس پیانو. فلانی فلانی فلانی. تازه بچه های اونا به باهوشی شاهین هم نیستن. این معلمم از بهترین معلم های پیانو این شهره. همه افتخار میکنن که شاگردش باشن. ولی این پسر قدر نشناس ما رو ببین چه بازیایی در میاره. بحث کردن فایده ای نداشت. ولی با خودم تصمیم گرفتم و عهد کردم که اگر روزی بچه ای داشتم تمام تلاشم رو در جهتی به کار ببرم که فرزندم با آزادی و شادی میپذیره، برای اینکه خودش بشه نه مثل دیگران.
قبول این که کودکان دارای استعدادها و توانایی‌های ویژه‌ای هستند یک قسمت از کار والدین هست و اینکه یک استعداد در مسیری بیفته که از آن خود کودک هست مسئله مهمتری هست که غالباً نادیده گرفته میشه. اغلب والدین از گذشته تا به حال بچه‌ها رو به سمتی سوق میدن که مانند همه باشند، پسند جامعه باشند و باعث افتخار و فخر فروختن خانواده باشند. برامون مهم نیست که فرزندمون چه علایق و مواهب درونی داره. مهم اینه که در مسابقه‌ای که با دیگران داریم برنده باشند. به همین خاطره که به اونها میگیم ببین فلانی چنین و چنان کرد، به فرمان من عمل کن تا همون چیزی بشی که باید بشی. و برای اینکه کودکان رو اون چیزی بکنیم که از آن اونها نیست، به اونها القا میکنیم که نادان، ناتوان، ضعیف، خطاکار و بی‌ارزند و یا دختر یا پسر خوبی نیستند. پس حالا که خودشون هیچی نیستند، باید به فرمان من یا دیگران عاقل باشند. حتی در بعضی موارد از اونها میخواهیم تا احساسات درونیشون رو نادیده بگیرند و یا به اونها شک کنند. اگر از غذای بدشون میاد در منزل خاله و عمو باید اونو بخورن. اگر به کسی که اونها رو میبوسه حس خوبی ندارند باید به اون لبخند بزنن و صورتشون رو بر نگردونن و به این صورت تظاهر و درویی رو به بهانه ادب به اونها میآموزیم و غیر مستقیم این پیام رو انتقال میدیم که احساساتشون هیچ ارزشی نداره. باید بدونیم که القای بد بودن و یا نادیده گرفتن اطفال از اونها یا انسانهای بسیار حقیری خواهد ساخت که خودشون رو دوست ندارند و یا اونها رو تبدیل به کودکان خودشیفته و خودخواه خواهد کرد. حضرت ولی امرالله می فرمایند هر طفلی من دون استثناء باید از صغر سن علم قرائت و کتابت را کاملا تحصیل نماید و به حسب میل و رغبت و استعداد و استطاعت خیش در اکتساب علوم عالیه و فنون نافعه و لغات مختلفه و حرف و صنایع موجوده همت و سعی موفور مبذول نماید. هر انسان و یا هر طفلی منحصر به فرد هست. باید فرزندانمون رو کمک کنیم که بهترین خودشون باشند، نه ویترین نمایشگری ما والدین. باید به اطفال بیاموزیم که خودشون رو دوست داشته باشند و از طریق این خود دوستی به عشق به هم نوع برسند که شاید از این مسیر به صلح و آرامش در دنیا برسیم.
دوستان عزیز، کتابی که امروز به حضورتون معرفی میشه کتابی با عنوان بچه‌هایمان به ما چه می‌آموزند. این کتاب به قلم پیرو فروچی نوشته شده و با ترجمه مهسا ملک مرزبان در انتشارات نی منتشر شده. این کتاب به قول نویسنده درس‌هایی درباره لذت زندگی، عشق و هوشیاری برای والدین به همراه داره. امیدواریم از خوندنش لذت ببریم. تهیه شده در پرژن BMS.
دوستان عزیز، خوشحالم که بهتون اطلاع بدم که اپلیکیشن جدید پرشن BMS برای همه شما عزیزان هر نوع گوشی که دارید در دسترسه. فقط کافیه که اسم این رسانه رو توی گوگل پلی استور یا اپل استور بستگی به گوشی که دارید سرچ کنید، برنامه رو پیدا کنید و روی گوشیتون نصب کنید. از طریق این برنامه میتونید به همه برنامه‌ها 24 ساعته دسترسی داشته باشید، اونا رو حتی دانلود کنید و هر زمانی که دوست داشتید اونا رو گوش بدید. فقط این که اگه آیفون دارید، کاربران iOS همون اپلیکیشن قبلی رادیو پیام دوست رو که نصب کرده بودید همون به صورت خود به خود آپگرید میشه، به صورت خودکار آپگرید میشه. ولی اگر اندروید دارید باید اپ قبلی رو کلن آنستال کنید و اپ جدید رو به اسم Persian BMS نصب کنید. خیلی ممنون و امیدوارم که از اپلیکیشن جدید ما راضی باشید.
در این پاییز تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت پریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم، مجنون تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
شنوندگان عزیز، همراهان دوست داشتنی مجله جوانان، من نوید توکلی خیلی ممنونم و خیلی هم خوشحالم که با مجله جوانان از رادیو پیام دوست همراه هستید. دم شما گرم. میدونم که میدونید بخش بعدی دمی با تاریخه. پس بریم بشنویم.
دمی با تاریخ.
گاه شمار بهایی.
۲۳ اسفند 1293 خورشیدی، 15 مارس 1915 میلادی، 28 ربیع الثانی 1333 هجری قمری.
آقا شیخ علی اکبر قوچانی که در روستای جعفرآباد در نزدیکی قوچان به دنیا آمده بود، بعد تحصیلات ابتدایی در مکتب خونه در سنین جوانی در عتباد در محضر آخون ملا کاظم خراسانی شاگردی کرد و اجازه اجتهاد رو هم از او دریافت کرد. چون آقا شیخ علی اکبر از مجتهدین مشهور اون زمان بود و ملا کاظم اطمینان کامل به او داشت، فرزند خودش میرزا محمد آیت الله زاده رو به او سپرد. آقا شیخ علی اکبر قوچانی در سفری که به تهران داشت به برخی آثار بهایی دسترسی پیدا کرد و مجذوب اونا شد و به تدریج راز ایمانش به دیانت بهایی آشکار شد. ایمان آقا شیخ علی اکبر بهانه‌ای به دست مغرضان و حسودان داد تا از او نزد حاکم محل و والی خراسان شکایت کنند و همین هم منجر به تبعید او شد. آقا شیخ علی اکبر سرانجام بعد از سفرهای زیاد به مشهد رفت و با اینکه در نهایت سکون به سر می برد، خبر ورودش به شهر به گوش آیت الله زاده خراسانی که اون موقع صاحب نفوذ بود رسید. آیت الله زاده خراسانی هم وجود استاد رو مانع از شهرت خودش می دونست. پس به تحریک علمای محل و عامه مردم مشغول شد تا اینکه 3 نفر از اشخاص ساده و متعصب برانگیخته شدند و در این تاریخ، یعنی 23 اسفند ماه سال 1293 خورشیدی، در بازار اطراف حرم آقا شیخ علی اکبر قوچانی رو که برای خرید به اونجا رفته بود به ضرب چند گلوله به شهادت رسوندند. تا از جسدشون در همون محل افتاده بود و کسی جرأت نزدیک شدن نداشت، تا اینکه شبانه و مخفیانه جسد از اونجا منتقل و در قبرستان حوض لقمان مدفون شد. بعد از چند سال جسد رو به گورستان بهائیان موسوم به گلستان جاوید نزدیک کوه سنگی انتقال دادن.
۲۳ اسفند 1294 خورشیدی، 14 مارس 1916 میلادی، 9 جمادی الاول 1334 هجری قمری.
در این تاریخ آقا محمد نعیم صدهی از شعرای بسیار معروف بهایی در سن 61 سالگی از دنیا رفت. جناب نعیم اول اردیبهشت 1235 خورشیدی مطابق با نیمه شعبان 1272 هجری قمری در روستای فروشان از توابع سده ماربین اصفهان به دنیا آمد. نعیم در دوران جوانی با 2 شاعر دیگه که برادر بودن، یعنی نیر و سینا، در فروشان آشنا شد. بین این 3 نفر دوستی ایجاد شد و برای خودشون مجمع ادبی تشکیل دادن. نیر و سینا مرتب سفر می رفتن و از این راه وسایل امرار معاششون رو تأمین می کردن. در یکی از این سفرها گذار سینا به تبریز افتاد و به واسطه یکی از بهائیان سرشناس به نام میرزا عنایت علی آبادی با دیانت بهائی آشنا شد. سینا در برگشت به فروشان آموخته‌های خودش رو به نعیم هم منتقل کرد و همین گفته‌ها نعیم رو تحریک کرد تا بیشتر در مورد این آیین تحقیق کنه. و بالاخره بعد از کلی مطالعه و جستجو در آثار و کتب بهایی به دیانت جدید اقبال کرد و به خاطر بهایی بودن مورد آزار و شکنجه هم قرار گرفت. جناب نعیم سرانجام در 23 اسفند ماه سال 1294 خورشیدی، در حالی که 36 سال از ایمانش به آیین بهایی می‌گذشت، از دنیا رفت و بعدها حضرت عبدالبها مناجات طلب مغفرتی در حق او صادر کردند.
۲۴ اسفند ۱۲۲۸ خورشیدی، 15 مارس ۱۸۵۰ میلادی، 1 جمادی‌الاول ۱۲۶۶ هجری قمری.
سید یحیی دارابی، ملقب به وحید، که از پیروان با وفای حضرت باب و به خدمت دیانت بابی در شهرهای مختلف مشغول بود، با توجه به تقارن نوروز 1229 خورشیدی با 5 جمادی‌الاولی که مصادف با عید بعثت یا اظهار امر حضرت باب، تصمیم گرفت که نوروز اون سال رو در شهر یزد بگذرونه، جایی که همسر و 4 فرزندش در اونجا زندگی می کردن. بنابراین در تاریخ 24 اسفند 1228 خورشیدی وارد یزد شد. چون وحید شهرت و نفوذ زیادی در یزد داشت، علمای معروف و اعیان شهر از ایشون استقبال کردند و احترام زیادی نشون دادند. از طرف دیگه همونطور که اشاره شد، اون سال جشن عید بعثت حضرت باب در جریان جشن نوروز واقع شده بود. به همین خاطر یکی از اهالی یزد، معروف به نواب رضوی، که نسبت به جناب وحید دشمنی شدیدی داشت، وقتی دید اعیان و بزرگان اینطور گرم و باشکوه از جناب وحید استقبال و پذیرایی کردند، خوشش نیومد و اون رو اسراف دونست و گفت:
هیچ وقت شاه مملکت اینطور مجلس پذیرایی منعقد نمی کند و سفره شاه هیچگاه مثل این سفره رنگین نیست. من خیال می کنم شما غیر از جشن نوروز عید دیگری هم دارید که آن عید مخصوص به خود شماست و از اعیاد رسمی ما نیست.
جناب وحید هم جواب سختی به او دادن که باعث خنده حضار شد. نواب هم از این اتفاق کینه‌ای در قلب شعله‌ور شد و تصمیم گرفت انتقام خودش رو از وحید بگیره. بعدها که نواب محبوبیت وحید رو بین مردم دید، نزد حاکم شهر رفت و از وحید بدگویی کرد و حاکم جوان هم که تجربه‌ای در تنظیم امور دولتی نداشت، یه گروه مسلح فرستاد تا منزل وحید رو محاصره کنند. و از همین جا بود که زمزمه های آزار و اذیت وحید شروع شد. اما جناب وحید در همون مجلس در مورد تعالیم اساسی دیانت بابی توضیحاتی داد و حقیقت تعالیم رو بر مردمی که تا اون زمان اطلاعات خیلی جزئی از این تعالیم داشتن آشکار کرد. بیانات جناب وحید بعضی از حاضران رو چنان منجذب کرد که در همون مجلس به آیین بابی ایمان آوردند.
۲۶ اسفند ۱۲۵۷ خورشیدی، 17 مارس ۱۸۷۹ میلادی، 23 ربیع‌الاول ۱۲۹۶ هجری قمری.
در این تاریخ میرزا محمد حسن و میرزا محمد حسین که بعد از شهادت از طرف حضرت بهاءالله به سلطان الشهدا و محبوب الشهدا ملقب شدند، در اصفهان به شهادت رسیدند. این دو برادر فرزندان میرزا ابراهیم نهری بودند و در اصفهان مسئولیت نظارت و تصدی امور و معاملات میر محمد حسین امام جمعه وقت اصفهان رو بر عهده داشتند که بعدها از طرف حضرت بهاءالله به رقشا ملقب شد. این دو برادر خودشون حوالجات امام جمعه رو می پرداختن و مبلغ هنگفتی هم برای او املاک خریداری کرده بودن. یک روز بعد از رسیدگی به حسابها متوجه شدند که مبلغ 18,000 تومان بابت حواله امام جمعه پرداخت کردند و طلب خودشون رو از امام جمعه خواستند. او هم ظاهراً قول داد که بدهیش رو پرداخت کنه، اما در باطن در تلاش بود تا اونها رو از گرفتن طلبشون منصرف کنه یا اینکه وسیله قتلشون رو فراهم بیاره، که نهایتاً تصمیم گرفت اونها رو به جرم بابی بودن از بین ببره و به همین بهانه از پرداخت بدهی خودش سرباز بزنه. اما برای اینکه در این ماجرا همدستی برای خودش پیدا کنه، سراغ شیخ محمد باقر اصفهانی از مجتهدین معروف اصفهان رفت که او هم از طرف حضرت بهاءالله به ذئب ملقب شد. بعد لازم دیدن تا موافقت سلطان مسعود میرزا ظل السلطان حاکم اصفهان رو هم جلب کنن و به این ترتیب در 17 ربیع الاول 1296 این دو برادر رو دستگیر کردن. چون تجار اصفهان با این دو برادر معامله داشتن، برای حفظ اموالشون به ناصرالدین شاه تلگراف فرستادن. شاه هم با تلگراف به ظل السلطان دستور داد که این محبوسین رو بدون هیچ آزاری به تهران بفرسته. ظل السلطان چون خودش هم به اجرای حکم قتل رضایت نداشت، به امام جمعه و شیخ محمد باقر گفت:
اینان خلاف و خیانت دولتی نکردند. شما را با ایشان گفتگوی دینی و ملتی است و مرا در امر مذهب مدخلیتی نیست. و اعلی حضرت شهریاری نیز امر فرمودند که ایشان را روانه تهران نمایم. علی هذا حکم قتل ایشان را نتوانم کرد.
اما امام جمعه وقتی فهمید که شاه با قتل این دو برادر مخالفه، مردم را تحریک کرد تا به کشتن اون دو اقدام کنند. در نهایت هم در 26 اسفند ماه سال 1257 خورشیدی این دو برادر جام شهادت رو نوشیدن. بعد از شهادت هم به پاهاشون طناب بستن و به این طرف و اون طرف کشیدن و عاقبت اجسادشون رو وسط میدون پای چوبه دار انداختن. همزمان اشرار و اراذل به خونه اونها حمله بردن و هر چی که داشتن تاراج کردن. در هنگام شهادت آقا میرزا حسین محبوب الشهدا 45 سال و آقا میرزا حسن سلطان الشهدا 43 سال داشتند.
آخرین برگ. مینا اخوان با رجوع به رمان ابله داستایوفسکی زندگی را چنین معنا می کند: چه چیزی در توست زندگی که اینقدر برای یافتنش شوق دارم و در لحظه لحظه عمر آماده کشف آنم؟ درک عمیق معنای اصلی واژه‌هایت و سپس عمل کردن به آن آیا ممکن است؟ طبیعتاً خیر، برای من انسان عادی به تمامی امکان پذیر نیست. اما اگر به نزدیکترین معنا و نزدیکترین عمل هم برسم، عالی است، هرچند که تا آنجا راه درازی مانده است. همین است معنای زندگی برای من. هر جا هستید دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلی هستم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر: گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است. لحظه هاتون پر امید. ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکان.